بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. روز ميلاد حضرت صاحب الزمان بقية الله الأعظم بر همه سربازانش مبارك و فرخنده و پر از خیر و عافیت باد. جلسه 102 اصول. بحث ما در باب ترتب بود. از آنچه که گفتیم در جلسات گذشته مشخص شد که صاحب کفایه ترتب را گویا نمی پذیرد و می گوید نمی توانیم توسط ترتب عبادتی را که ضد واجب اهم هست دارای امر کنیم و بدین وسیله فتوا به صحت آن بدهیم، مگر در جایی که بین واجب اهم و مهم عنوان موسع و مزیق وجود داشته باشد. یعنی مرحوم آخوند بحث ترتب را در دو مورد در نظر می گیرد. یک، بین واجب اهم و مهم. دو، واجب موسع و مزیق. در مورد اول میگوید ترتب موجب امردار شدن واجب مهم نمی شود، اما در واجب موسع و مزیق امکان این که ترتب باعث امردار شدن واجب موسع بشود وجود دارد. در جلسه قبل کلی این بحث گفته شد. برای این که واضح تر بشود عرض می کنم مرحوم آخوند اولاً بحث ما نحنفی را در دو مورد ذکر می کند. یک، واجب اهم و مهم. دو، واجب موسع و مزیق. و ثانیاً در مورد دوم، یعنی واجب موسع و مزیق، دو صورت را تصور می کند. صورت اول مبنای کسانی که میگویند متعلق امر طبیعت است نه فرد. صورت دوم مبنای کسانی که میگویند متعلق امر فرد است نه طبیعت. در صورت اول امکان ترتب را میپذیرد و میگوید اگر متعلق امر طبیعت باشد واجب موسع وقتی کنار واجب مزیق قرار میگیرد یکی از افراد واجب موسع با واجب مزیق متضاد است و مزاحم است. اگر مکلف واجب مزیق را انجام نداد و قصد انجام واجب موسع را پیدا کرد با انجام دادن یکی از افراد واجب موسع طبیعت مأمور بها بر این فرد منطبق می گردد. وقتی طبیعت بر این فرد منطبق شد، امری که به طبیعت تعلق گرفته است شامل حال این فرد می شود. پس مکلف فردی از طبیعت مأمور بها را آورده است که دارای امر است، و عبادتی که دارای امر باشد صحیح است. این در صورت اول. اما طبق مبنای دوم که متعلق امر افراد باشد، تصور ترتب مخفی و غیر واضح است، چون وقتی که متعلق امر فرد است، فردی که مزاحم بود با واجب مزیق امر نداشت. وقتی مکلف تصمیم گرفت واجب مزیق را انجام ندهد و یکی از افراد واجب موسع را انتخاب کرد، این فرد دوم با فرد اول از واجب موسع مباین است. چگونه امر را به این فرد مباین منتقل کنیم؟ پس بنابراین مخفی است. لکن در جلسه قبل هم گفته شد مرحوم آخون با کلمه فتأمل این مورد دوم را یا صورت دوم را ملحق می کند به آن بیانی که در جلسات قبل گفتیم که صحت عبادت توقف دارد بر قصد ملاک و دیگر امری برای این فردی که مکلف آن را انتخاب کرده است وجود ندارد. یعنی صلاتی را که از افراد واجب موسع است، در صورتی می توانیم بگوییم صحیح است که قصد غرض و قصد ملاک آن را بنماید و امری در او وجود ندارد. فتحصل من کلامهی قدس سره ان للترتب مقامین. با توجه به این توضیح که در جلسه قبل هم فی الجمله آمد، از کلام مرحوم آخوند استفاده می کنیم که ترتب دارای دو مقام است. مقام اول امکان ترتب، مقام دوم وقوع ترتب. در مقام اول مرحوم آخوند ابتداءً قائل شد که ترتب امکان ندارد و صحیح نیست، لکن در قسم دوم یا مورد دوم از ترتب قائل به امکان و صحت شد، آن هم در جایی که متعلق امر طبیعت باشد نه افراد. بنابراین مرحوم آخوند ترتب را فی الجمله میپذیرد، آن هم در واجب موسع و مزیق، در صورتی که ما متعلق امر را طبیعت بدانیم. نه در صورتی که متعلق امر را افراد بدانیم. خلاصه سخن این که ترتب دو مقام دارد: یک امکان، دو وقوع. امکان دو صورت دارد: یک واجب اهم و مهم، دو واجب موسع و مزیق. مرحوم آخون در صورت اول میگوید ترتب ممکن نیست و صحیح نیست، در صورت دوم دو شق را تصور می کند. صورت دوم یعنی واجب موسع و مزیق. دو شقی را که تصور می کند: یک متعلق امر طبیعت باشد، می گوید در این شق ترتب ممکن است. شق دوم متعلق امر فرد باشد، میگوید ترتب ممکن نیست و صحیح نیست. این از مقام اول. اما مقام دوم، آیا ترتب ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم آخون بعد از آنی که ترتب را در قسم دوم یا در صورت دوم یا در صورت در مورد دوم پذیرف، می‌فرماید اگر ما ترتب را مطلقاً بپذیریم و بگوییم ممکن است، در مقام دوم نیاز به دلیل نداریم. مقام دوم چه بود؟ وقوع ترتب. آیا ترتب در عالم واقع، در عالم خارج واقع شده است یا واقع نشده است؟ متن عبارت مرحوم آخوند این است که در مقام دوم میگوید بناءً علی امکان ترتب و صحته لابد من الالتزام به وقوعه، من دون انتظار دلیل آخر علی. دیگه نباید منتظر ماند که دلیل مستقلی برای وقوع ترتب ذکر بشود، چون اگر گفتیم ممکن است، اگر در مقام اول امکان را پذیرفتیم و صحت را پذیرفتیم، همان دلیلی که بر امکان و صحت اقام می شود برای وقوع کافی است. چرا؟ به جهت اینکه مزاحمت و معاندت در فرضی که ترتب را بپذیریم و قائل به امکانش بشویم تنها چیزی را که اقتضا دارد این است که دو واجب نمی توانند در عرض هم قرار بگیرند. مثلا ازاله و صلات در عرض هم واجب شوند، این محال است. یعنی با پذیرش ترتب و قائل شدن به صحت ترتب، تنها چیزی که ممنوع و ممتنع است اجتماع واجبین در عرض واحد است. نه اینکه اجتماع این دو واجب در طول محال باشد. ترتب در صورت امکان و صحتش میگوید دو واجب در عرض با هم جمع نمی شوند، ولی در طول با هم جمع می شوند. بنابراین اگر کسی قائل شد که در باب صحت عبادت قصد ملاک کافی نیست و حتما باید قصد امر بشود و هر عبادتی که بخواهد صحیح انجام بگیرد بدون امر امکان ندارد، در صورتی که مکلف اهم را ترک کند، یعنی در مثال معروف ما ازاله را ترک کند و مشغول انجام نماز گردد، با فرض ترک اهم و مشغول شدن به مهم، طبق قانون ترتب و قاعده ترتب عبادتی را انجام می دهد که دارای امر است، زیرا در چنین فرضی، یعنی در فرض قول به ترتب، معانده و مزاده و تعاندی وجود ندارد. مکلف ازاله را ترک کرده است، این مرحله اول، وارد شده است به انجام نماز، در هنگامی که نماز می‌خواند خبری از درگیری و تعاند دو واجب وجود ندارد، بلکه تنها نمازی را، تنها چیزی که دارد انجام می‌گیرد و واجب است نماز است. نماز بدون مزاحم دارای امر است، مثل آن جایی که بحث ما از باب متضادین خارج باشد و مکلف مشغول انجام نمازی بشود که ازاله‌ای در کنارش وجود نداشته است. مرحوم آخون می‌فرماید داستان ترتب در صورتی که ما صحت و امکانش را بپذیریم، داستان کسی است که وارد مسجد می‌شود، مسجد پاک و طاهر بدون نجاست، مشغول نماز می‌شود. همانطور که در چنین فرضی نماز دارای امر است، طبق قاعده ترتب در ما نحن فی هم نماز دارای امر است. این خلاصه فرمایش آخوند در کفایه بود که داستان ترتب را گویا فی الجمله پذیرفت، لکن تحت عنوان واجب اهم و مهم نپذیرفت. اقول بنده حقیر عرض میکنم بی این که آنچه مرحوم آخوند در دو مقام، آنچه را که مرحوم آخوند در دو مقام بیان فرمود، یک امکان، دو وقوع، کاملا متین است، یعنی تصور دو مقام برای بحث متین جدا، که اولا بحث از امکان و صحت بکنیم و ثانیا بحث از وقوع. این تفصیل و این تقسیم که از ضمن کلمات مرحوم آخون استفاده می شود متین جدا، اما ما ذکره، اما آنچه که از تفصیل ذکر، آن تفصیلی که ایشان داد بین واجب اهم و مهم و واجب مزیق و موسع، لا وجه له، وجه قابل قبولی نداره. چرا؟ به جهت این که آنچه در بحث ما نحن فی، یعنی امر به شیء اقتضا می کند، نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، آنچه که مهم هست و قابل توجه هست، این است که دو واجب کنار هم قرار بگیرن، یکی اهم باشد و یکی مهم. اما ملاک اهم و مهم چیست؟ تفاوتی ندارد. ممکن است ملاک اهمیت اهم و مهم بودن، ملاک اهم و مهم بودن موسع توسعه وقت و تضییق وقت باشد. تضییق باعث اهمیت شود و توسعه باعث مهم، یا چیز دیگری باشد از عناوین مختلفی که هست. همانطور که بعضی از اعاظم یا خیلی از اعاظم بحث را در یک عنوان بیان کردند و اون عنوان اهم و مهم هست، لذا تفصیل مرحوم آخوند در این که ما بگوییم بحث ما نحن فی یا بحث ترتب دو مورد دارد، یکی اهم و مهم، یکی مزایق و موسع، دارای وجهی نیست. آری، آنچه که مهم هست و در کلام مرحوم آخوند هم آمد این است که متعلق امر در بحث ما نحن فی طبیعت باشد یا فرد باشد، که اگر قائل شدیم به این که متعلق امر طبیعت است، علا کل حال می توانیم واجب مهم را دارای امر بدانیم، ولی اگر گفتیم متعلق امر فرد است دیگر مشکل است که واجب مهم را دارای امر بدانیم. تا اینجا کلام مرحوم آخوند تمام شد در کفایه و بحث ترتب رو بست و خاتمه داد. لکن برای اینکه فی الجمله بحث ما دارای مطالبی باشد که بعضی از اعاظم فرموده اند و توسعه داده اند و بیش از آنچه که در کفایه آمده است مطالبی رو فرموده اند، بنده هم به بعضی از فرمایشات بزرگانی که با ذوق و سلیقه‌ام جور آمده است و همسو هست اشاره می کنم. یکی از کسانی که در بحث ترتب قلم زدند و مطالبی رو دارند مرحوم شهید صدر است در کتاب حلقات جلد دوم صفحه 182 180 به بعد تقریبا. البته این کتابی که من دارم یک جلدی است که قسم اول و قسم دوم با هم چاپ شده. در این کتاب صفحه 180 مرحوم شهید صدر از کسانی است که قائل به امکان ترتب شده است و ترتب را صحیح می داند و نظریه محقق ناینی را قبول دارد. ایشان بعد از آنی که اصطلاح جدیدی را معرفی می کند و نام آن را قدرت عام میگذارد، میفرماید قدرت عام، و مقصود ایشان از قدرت عام این است که شخص مکلف علاوه بر این که قدرت تکوینی نسبت به انجام واجب داشته باشد، مبتلا به انجام دادن ضد نباشد یا مبتلا به امر به ضد نباشد. انسانی مکلفی از جهت جسمی و مسائل مختلف تکوینی قدرت انجام رو دارد، علاوه بر این قدرت انجام تکوینی گرفتار امر به ضد نشود، این دو با هم را میگوییم قدرت تکوینی به معنی العام. این اصطلاح جدیدی است که مرحوم شهید در حلقات به آن پرداخته است. بعد از این که این قدرت تکوینی به معنی العام را احداث نموده است، میگوید لا اشکال فی ذلک، اشکال در این بحث وجود ندارد که آری هر مکلفی نسبت به واجب باید قدرت تکوینی به معنی العام داشته باشد. این لا اشکال فی، انما الاشکال می‌فهماد اشکال در این است که این عدم ابتلاء، عدم ابتلاء مکلف به ضد که به عنوان یک شرط در باب تکلیف ذکر می‌شود، آیا این عدم ابتلاء به این معناست که مکلف ما مأمور به ضد این واجب نباشد، یا به این معناست که مکلف مشغول به امتثال ضد واجب نباشد؟ به تعبیر دیگر، این که گفتیم قدرت تکوینی به معنی العام لازم است و قدرت تکوینی به معنی العام عبارت است از عدم ابتلا به ضد، این عدم ابتلا به ضد یعنی چه؟ دو معنا قابل تصور است. یک، مکلف در زمانی که میخواهد واجب اهم را انجام دهد، مثلا مأمور به انجام واجب مهم نباشد، یک معنا. در این صورت میگیم مبتلا نیست به ضد. دو، در هنگامی که مکلف واجب اهم را انجام میدهد و بر او واجب است، مشغول به انجام ضد نباشد، نه مأمور نباشد، مشغول به انجام ضد نباشد. عدم ابتلا یعنی عدم اشتغال به ضد. این دو معنا برای عدم ابتلا قابل تصور است. نتیجتاً دو معنا را در نحو فی باید در نظر بگیریم. یک، مکلف قادر است به نسبت با مأمور به هنگامی که مأمور به، همین مکلف مأمور به انجام دادن ضد نباشد، حال چه به صدد امتثال تکلیف هست یا به صدد امتثال تکلیف نیست، یا قصد انجام واجب رو دارد یا ندارد. دو، معنی اول، مکلف قادر به مأمور به است هنگامی که مشغول به ضد آن مأمور به نباشد. پس بنابراین اگر مکلف مشغول به انقاض شد، انقاض غریق شد، دیگر چنین مکلفی قادر به انجام دادن نماز نیست. اما در صورتی که بنا رو بگذاره بر اسیان انقاض، انقاض غریق رو ترک بکنه، تصمیم داشته باشه که انقاض رو کنار بگذارد، در این صورت قادر است که نماز بخواند و امر تعلق به نماز میگیرد. مرحوم شهید میفرماد این معنای دومی همین است که ما میگوییم دو امر نسبت به دو ضد وجود دارد علی نحو ترتب. از این دو معنایی که ذکر شد، مرحوم شهید می‌فرماید معنای اول رو صاحب کفایه پذیرفته است، لذا قائل به امتناع ترتب شده است، اما معنای دوم را مرحوم نائینی پذیرفته است، لذا قائل به صحت و امکان ترتب شده است. بعد جناب شهید رضوان الله تعالی علیه برای بیان این مطلب و توضیح کامل آن سه نقطه اساسی را توضیح می‌دهد. حالا قبل از این که من وارد مطالب مرحوم شهید بشم، دوباره بحث رو تکرار می‌کنم. مرحوم شهید می‌فرماید ما ترتب را باید با دو معنای خاص در ما نحن فی واکاوی کنیم: یک، قدرت مکلف نسبت به واجب اهم، به این معنا که در وقتی که واجب اهم را انجام می دهد امری به واجب مهم نداشته باشد. یک. دو، مکلف وقتی که واجب اهم را انجام می دهد مشغول انجام مهم نباشد، مشغول امتثال امر مهم نباشد. قدرت دارای دو معنا شد: یک، عدم ابتلا به امر به ضد، دو، عدم ابتلا به اشتغال مکلف به انجام دادن مکلف نسبت به ضد دیگر. آنانی که معنای اول را پذیرفتند میگویند ترتب باطل است، همانطور که مرحوم صاحب کفایه فرمود ترتب باطل است چون مستلزم اجتماع امرین به ضدین می شود. دو امر نسبت به دو ضد وجود داشته باشه که در مباحث گذشته گفتیم. آنانی که قائل می شن به معنای دوم ترتب را می پذیرن. حال برای این که معنای دوم تحکیم شود و اثبات شود مرحوم شهید صد توضیحات این داره که در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خواند. اسعد الله ایامکم و صلی الله علی محمد و آله.